الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مرغی، کتاب الحج، بحث دروک احرام، جلسه 785، شنبه مبرخه 3/11/95.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مطلب ششم در باب سید بحث از شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه سید است. راجع به شبهه مصداقیه عرائضی رو عرض کردیم، اما شبهه مفهومیه سید که فرض کنید مایز و فرق بین سید البر و سید البحر مفهومن در ما روشن نیست، لذا از جهت شک که در مفهوم سید البحر شک میکنیم که آیا دوزیستان از سید بحرند یا از سید البرند که در نتیجه شکارش حلاله یا حرامه، ولو نه برای خوردن، برای سایر استفاده ها. اگه محرم تمساحی رو شکار کنه برای که از پوستش استفاده کنه، آیا بالاخره حلاله یا حرام؟ نه، از این جهت که نمیدونیم مفهوم چیه. حالا الان میرسیم مفهوم خود سید البحر یه جوری معنا شده که طبق بعضی از معانی دوزیستان به شامل نمیشه، طبق بعضی از معانی ممکنه شامل بشه، لذا مفهوم برای ما روشن نیست. چون مفهوم روشن نیست در بعضی از افراد شک داره. بله. خب ابتداءً بررسی کنیم آیا مفهوم سید البر و سید البحر ضابطه ای براش هست یا نه، تا بعد از شبهه مفهومیش بحث کنیم. کلمات فقها رو که انسان مورد بررسی قرار میده، جمعی از فقها یه ضابطه رو برای سید البحر ذکر میکنن، مرحوم محقق در شرایع ان صید البحر هو ما یبیض و یفرخ فی الماء. صید البحر یعنی اون حیوانی که تخم گذاری و جوجه ریزیش در آب است. پس هر حیوانی که در آب تخم گذاشت و جوجه ریزیش در آب بود او میشه صید البحر. علامه در تذکره عبارتشون اینه: صید البحر ما یعیش فی الماء و یبیض و یفرخ فی الماء. و توضیحاتی دارن بعدم میفرماین ولا نعلم فیه خلافا. صید البحر و حیوانی است که زندگیش در آب، جوجه گذاریش و تخم ریزیش هم در آب هستش. این میشه صید البحر. ادعا میکنه علامه در تذکره ولا نعلم فیه خلافا. ما اختلافی در این مسئله نمیبینیم، خلافی نمیبینیم. ببینیم آیا این ضابطه که صید البحر ما یبیض و یفرخ فی البحر یا فی الماء، آیا دلیلی برای ضابطه وجود دارد یا نه حکایت از یک امر عرفی کردم؟ مرحوم شیخ طوسی در تهذیب روایتی رو نقل میکنن که این جمله بدین شکل درش آمده است. سند رو حالا ببینید: عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بأن یصید المحرم السمک و یأکل طریه و مالحه و یتزود. قال الله تبارک و تعالی: احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره. و قال: فصل ما بینهما کل طیر یکون فی الاجام یبیض و یفرخ فی البر فهو من صید البر و ما کان من الطیر یکون فی البحر و یفرخ فی البحر فهو من صید البحر. نسبت به این روایت دو نکته قابل دقت است. نکته اول این که همین حدیث رو شیخ صدوق و شیخ کلینی سند و اینجوری نقل کردن: عن حماد عن حریز امن اخبره عن ابي عبد الله عليه السلام سبق نقل مرحوم شیخ کلینی و شیخ صدوق روایت مرسل است عن حماد عن حریز عمن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام. حماد از حریز نقل میکنه، حریز عمن اخبره، از یک کسی که بهش اینجوری خبر داده که او گفته امام صادق اینجوری فرموده. همین حدیث رو شیخ طوسی میفرماید عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، بدون واسطه حریز از ابی عبدالله علیه السلام همین حدیث رو نقل میکنه. ببینید فی نفس امکان وقوعی داره که یک راوی یک بار حدیثی رو خودش از امام بشنوه، بار دیگر همون حدیث رو معل واسطه از امام بشنوه. امکان وقوعی شما نمیخوایم نفی کنیم، لذا این که بعضی از تلامذه مدرسه نجف رحمه الله در حالا ذیل مباحثشون میگن آه چه عیب داره که یه بار یکی حدیثی رو بشنوه از امام، یه بارم معل واسطه بشنوه، این چه اشکالی داره؟ اشکالی وارد نمیشه، ایرادی وارد نمیشه. ببینید ما امکان وقوعی رو نمیخوایم رد کنیم، اون چه مهم است این است که ناقل در هر دو روایت حماد است عن حریز، یک بار حریز به حماد بگه خودم از امام شنیدم، یک بار دیگه همین حریز به حماد بگه امن ذکره او عن صادق علیه السلام. خیلی بعیده. محتوای یکیه وقت داره به حماد نقل میکنه، یک بار به حماد گفته خودم شنیدم، یعنی بخواد بگید متعدده، وقت دایی داره عمن ذکره او، کسی خودش از امام شنیده. اگه خود شما مطلبی رو از کسی شه، باز اگه بیاد از یک آدمی نقل کنه که اون آدم مهمی است که بالاخره بیه شیء اون، بله که بگه آقا فلانی هم داره نقل میکنه این رو از امام، اول از کجا؟ از کجا اینا؟ از کجا؟ همه احتمال داره، این فایده نداره احتمال. خب بله بارکالله، از اون برش همه احتماله. و دو تا احتماله، یه احتمال اینه عمن ذکره او تو کلمات شیخ ساقط شده، یه احتمال اینه عمن ذکره او هست دو تا حدیثه، یعنی دو بار شنیده. خب دو تا احتمال ما قبول داریم، دو تا احتماله، ولی دو تا احتمال باعث میشه احتمال ارسال 50 بشه. لذا به نظر ما چنان چه مدرسه نجف هم اینجا تصریح میکنه، و اینجا رو داشته باشید، از بدیت کلینی رو مدرسه نجف اینجا تصریح میکنه که جای دیگه باز به دردمون میخوره که ایشون بعضی جا باز دست برمیدارن از این نکته، لذا ما احتمال میدیم روایت مرسله باشه، احتمال میدیم دوبار نقل شده باشه، بلکه از بطیت کلینی از شیخ به ذهن قویاً می آورد که روایت مرسله بوده، ارسال من ذکره او در کلام شیخ ساقط شده. لذا این روایت به نظر ما از نظر سند قابل استدلال نخواهد بود، شبهه ارسال درش قوی. نکته دوم، این روایت نمیتونه مستند برای تعریف سید البحر باشه. اگه به این روایت استدلال کردن، مثل علامه، مثل محقق اول سید البحر رو اینجوری تعریف کردن، این روایت اصلا قابلیت این استدلال رو از دلالت نداره. والوجه فی، این روایت علا فرض صدور میخواد بگوید که برخی از طیور و پرندگان هستند که اینا معروفن به طیر الماء، طیر البحر. هر وقت ببینی اینا رو روی آب هستن، و یه اختلاف هم بودن بین شیعه هم بین اهل سنت، آیا این طیور که ملازم با ما هند جزء سید البحرن یا جزء سید البرن؟ برای این طیور روایت ضابطه تعیین میکنه، کل طیر یکون فی الاجام، هر پرندهی که در نیزارهای اطراف مردابا، رودها و امثالین ها هست، اگر میبینی یبیض و یفرخ فی البر فهو من صید البر، اینو بگو صید البر. ما کان من الطیر یکون فی البحر و یفرخ فی البحر فهو من صید البحر، هر پرنده این که جوجه گذاریش در دریاست اون میشه صید البحر. البته دقت کنید، اشکال آخرین به این روایت هست که این فراز روایت اصلا مصداق داره یا مصداق نداره. ما اصلا طیری داریم که یبیض فی البحر و یفرخ فی البحر؟ پرنده داریم که در دریا تخم گذاری کنه یا جوجه ریزیش تو دریا باشه؟ لذا هم سند هم دلالت روایت به نظر ما مشکل داره.
و این ماهیرهای بودن که اینا وقت پستانی اون رو خودشون رو مثل کرم عدیشان میکنیدن اون تو میخوابیدن و نیگرش باز میکرد ماهی زنده داریم از سهرهای خوش شد.
خوب حرف خوبیه، حرف خوبیه، ولی این قاعده را اینجوری بیان کردن که الان موردی برش تصور نمیشه و تیر اصلا نمیشه، تیر یه کمی اگر بین شش و آب شش و یه حرفایی که میزنن تازه نسبت به تمساح‌ها و کروکودیل‌ها و اونایی که دو زیستن جمع بین این دو نیست، ابتداعا یه وضعیت دیگری دارن بعد و آبشوش تبدیل بشه. حالا سآل بحثی تو جای خودش دیگه اینا بحث، این یه مصداقم اگه آورده بشه باز اینجور قاعده نداریم، ولی اینجور قاعده کلی هم کل و طیر یبیض فی البحر و یفرخ فی البحر فهو من البحر بالاخره نه روایت میگه خیره هر خفل آجام، آجام اونا جزیره است، اونا که دریا نیست که، اونا که دریا نیست که، همون مرغ دریایی هم اتفاقا روایت فراز اولش همونو میگه، میگه کل خیره یکون فل آجام بعد یبیض و یفرخ فل بر فهو سید البر، این درسته، این میشه همون مرغ دریایی که شما میگید، نه میاد داخل آب، اما یفرخ فی البحر، یفرخ فی البحر یعنی جوجه گذاریش تو دریاست، خیلی داریم جوجه، خب با اون قسم اولش یکی میشه اون وقت با اون یکیه دیگه، یفرخ فی البحر، اینم یفرخ فی البحر فی الاجام، یعنی همون پرندهی که در آجام هست، یعنی تو نیزارای کنار دریاست، گاهی در همون نیزارهای کنار دریا تخم میریزه، گاهی داخل دریا تخم میریزه، شما میگید او قسم دوم یعنی کنار دریا تخم میریزه، ولی به قرینه یه نمیدارم قیاقه قول و مشارفت یعنی در دریا تخم میریزه، خب با اون قسم اول شد یکی، این که تفصیل معنا نداره، لذا این روایت به نظر ما سندن بالاخره و دلالتن مشکل داره. روایت آخری که این ملاک در او آمده است در وسائل الشیعه باب ششم از ابواب تروک احرام حدیث یکم صحیحه معاویه ابن عمار به نقل صاحب وسائل روایت صحیح هم هست اینجوریه، و سمک لا بأس بأكله قال الله تبارک و تعالی احل لكم صید البحر و طعامه، بعد همون جملات اون روایت اینجا آمده، و فصل ما بینهما فصل ما بین صید البر و صید البحر، یه چیزی داریم بین صید البر و صید البحر، اینا رو میخواد رابطه شو بیان کنه، کل طیر یکون فی الاجام یبیز فی البر و یفرخ فی البر فهو من صید البر، و کل طیر، همون عبارتهای روایت قبلی اینجا توی وسائل تکرار شده است، که دقت کنید برخی از فقها یا برای مطلق تعریف صید البحر به ذیل صحیحه معاویه ابن عمار تمسک کردن، یا حداقل برخی از فقها گفتن ضابطه برای طیوری که هم با دریا ارتباط دارن هم با خشکی ارتباط دارن، ضابطه شون یبیز فی البحر و یفرخ فی البحر است به دلیل صحیحه معاویه ابن عمار، یعنی اگر اون روایت مرسله به این روایت تمسک کردن بعضی، مشکل این حدیث این است که این حدیث صحیحه معاویه ابن عمار که در وسائل باب ششم از ابواب تروک احرام حدیث یکم آمده است، در تهذیب و ما عندنا من النسخ اصلا زیل نیامده است. یعنی حالا اون نسخی که ما قابلیت تحقیق داشته، این زیل که فصل ما بینهما کل طیر یکون فی الاجام یبیز فی البر و یفرخ فی البر فهو من صید البر و کل طیر یکون فی الاجام یبیز فی البحر فهو من صید البحر اصلا زیل صحیحه معاویه ابن عمار نیست. لذا یا صاحب وسائل خودشون یا نساخ بالاخره اشتباهی شده، از ذیل روایت حریز به اینجا ملحقش کردن، یا نسخه ای از تهذیب در دست صاحب وسائل بوده مثلا که این ذیل رو داشته. علی ای حال در موجود از نسخ تهذیب این ذیل در صحیحه معاویه ابن عمار وجود نداره. فعلیه این ضابطه برای مطلق صید البحر یا برای طیری که هم با دریا ارتباط داره هم با خشکی، ذکر این ضابطه در نص معتبری نیامده است. و این که علامه در تذکره منتها اینا ادعا میکنن بلا خلاف صید البحر تعریفش اینه بدون اختلاف، یعنی هیچ اجماع دارن برای تعریف، ما بالاخره نه اجماع برامون مسلمه بلکه مستندی هم براش وجود ندارد. بله نسبت به ملاک برای صید البحر ممکن است به صحیحه محمد ابن مسلم که در بحث جراد به این صحیحه اشاره کردیم کسی استناد کنه و ملاک صید البحر رو از اون روایت استفاده کنه. امام باقر علیه السلام از حضرت امیر نقل فرمودن که حضرت به جمع محرمی رسیدن که داشتن جراد میخوردن، ملخ میخوردن. حضرت فرمود سبحان الله تأکلون الجراد و انتم محرمون، شما محرمید و ملخ میخورید. گفتن انه من صید البحر، گفتن ملخ صید البحر است. حالا لعل اشتباه به، چون جراد در عربی به میگو هم به روبیان هم جراد میگن، جراد البحر، جراد البر. مثلا در اون زمان اگر این جو درست شده که آقا این ملخ هم اول همونا بودن، تو بعضی روایات هم داریم حتی میگن درسته مثلا جراد اصلش از دریاست مثلا، ولی بعد تبدیل شده. حالا سنجاقک هم امروز هم میگن که پرنده ایست که قبلا یک کرم بوده تو دریا بعد مثلا تبدیل میشه اینجور. حالا مثلا این تصور نسبت به ملخ هم اگه بوده که اینجوری سید البحر چنینه، حضرت فرمودن محل استشهادی جمله است که حضرت فرمودن اگر سید البحر است ارمسوه فی الماء اذن، این رو زیر آب کنید ببینید آیا زیر آب زنده میمونه یا نه. ممکن از این روایت اینجور استفاده کنیم ما یرمس تحت الماء و یعیش تحت الماء فهو سید البحر. هر حیوانی که قدرت و توان زندگی زیر آب رو داشته باشد این حیوان میشه سید البحر. البته روایت آخری هم داریم که نسبت اون روایت با این صحیحه محمد ابن مسلم باید ملاحظه بشه. صحیحه معاویه ابن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء اصله فی البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل. ظاهر این روایت این است که هر حیوانی که اصل او در دریا باشه، حیوان دریایی باشه، تکونش در دریا باشه، ریشش در دریا باشه، اما میتواند هم در بر باشه هم در بحر باشه. فرض کنید مثل تمساح مثلا اصلش در دریاست مثلا، هم میتونه در بر باشه هم در بحر باشه. فلا ينبغي للمحرم ان يقتله، محرم نمیتونه این حیوان رو بکشه. فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل. با این نگاه ممکنه بگیم صحیحه معاویه ابن عمار یه نوع مقید و مخصص است برای صحیحه محمد ابن مسلم. هر حیوانی که تحت الماء بتونه طاقت بیاره نمیشه گفت این حیوان حیوان دریایی است. بلکه یه قیدی داره، تحت الماء باشه و زندگیش در دریا باشه مثل ماهی ها. اما اگر حیوانی بود که رمز تحت الماء داشت میتونه زیر آب زندگی کنه، ولی تو خشکی میتونست بیاد. فرض کنید اسب آبی مثلا، صحیحه معاویه ابن عمار میگه فلا ینبغی للمحرم ان یقتله، این حیوان استثناست، محرم نمیتونه او رو صید کنه. حالا یه نکته دیگه اینجا باقی مونده که در مفهوم توضیح بدیم، بعدم مختصر اشاره به شبهه مفهومیه و بحث رو تمام کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
تحت الماء، رمز تحت الماء، يعني بيشتغل في 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 ال